آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام شنوندگان عزیز، شامتان بخیر. ساعت 7:30 شام جمعه 11 جدی سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 صبح جمعه 1 جنوری سال 2016 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده نیم ساعت شامل این مطالب است:
انفجار قوی شهر کابل را تکان داد، پاکستان 9 نفر را اعدام می کند و ایالات متحده تعزیرات بر برنامه میزایل بلاستیکی تهران را به تأخیر انداخت.
شنوندگان عزیز، در این برنامه بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش را در ارتباط به تلاش دانشمندان برای ریشه یابی تروریسم در جامعه را هم خواهید شنید. امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از هاشم حبیب‌زاده و ژیلا سمی مشنوید.
با عرض سلام، انفجار قوی شام امروز شهر کابل را تکان داد. مقامات میگویند که انفجار در ساحه در سرک نهم قلعه فتحالله صورت گرفته است. جزئیات بیشترین گزارش را از همکارم اکرام شینواری میشنویم که همین اکنون از کابل در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای شینواری، سلام بر شما. بفرمایید بگویید که تازه ترین های این رویداد چی است؟
بله، کسی که شما فرمودین، ما امر مقامات پلیسی کابل که صحبت داشتیم، ایشان گفتن که هنوز هم اینا نمیتونن که بگوید که این انفجاری که صورت گرفت ناشی از کدام حمله تروریستی بوده و یا هم ناشی از دیگر عواملی که در او محل واقع شده، مثلا زمستان است و هوا سرد است، استفاده از گاز و دیگر مسائل اینا عنوان کردن. البته پلیس کابل برای ما گفتن که در این حمله یک تن زخمی شده و بعد از انفجار در رستوران فرانسوی که در محل بوده آتش سوزی صورت گرفته و اینا توانستن که آتش سوزی را مهار کنن و تا حدی که اینا تا کنون همین رستوران تا محوطه رستوران اینا تصفیه کرده، کدام علامه یا کدام نشانه حمله توریستی را اینا مشاهده نکرده و پلیس میگن که هنوز هم اینا در محل هستن و جستجویشان ادامه داره. البته محل بروی رفت آمد مردم بسته شده و گمان میره که چون این رستوران در نزدیکی محل است که خانواده ها اونجا زندگی میکنن، احتمال داره که یک کسایی در خانواده ها در خانه ها زخمی شده باشه.
بله، تشکر از شما آقای شینواری. باز هم شما را در برنامه بعدی با خود خواهیم داشت تا جزئیات بیشتری در این رابطه با شنونده‌ها ارائه بکنیم.
مقام های ایرانی در ولایت هرات از متوقف ساختن روند توزیع ویزه به شهروندان افغان خبر دادند. این تصمیم مقام های ایرانی پس از آن اتخاذ شد که شهرولی هرات برای انکشاف سرک اصلی این ولایت بر اساس ماستر پلان موانع کانکریتی مقابل این مرکز دیپلماتیک را تخریب کرد. محمود افخمی رشیدی، سرکنسول ایران در هرات، این اقدام اداره شهرولی را خودسرانه خوانده، خواهان بررسی جدی این موضوع از سوی مقام های افغان و پرداخت غرامت شد. آقای رشیدی به خبرنگاران گفت که این اقدام بدون ام آهنگی قبلی با آنها صورت گرفته است که عمل مغایر با قوانین دیپلماتیک است. در این حال احسان الله حیات، سخنگوی والی هرات، میگوید که برای تحقیق در این مورد هیئت را تعیین نمودند تا متخلفین را به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نمایند. اما مسئولین شهرولی هرات میگویند که از یک هفته به این سو از مجرای ریاست ارتباط خارجه موضوع را با مقام‌های ایرانی در این ولایت در میان گذاشته بودند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. محاکم نظامی پاکستان 9 مرد را دهشت‌افکنان فعال خوانده و آنان را به مرگ محکوم کرده است. تا حال واضح نیست که این افراد چه وقت و در کجا اعدام خواهند شد. پس از حمله دهشت‌افکنی سال گذشته بر یک مکتب در پشاور که در آن 134 نفر کشته شدند، مقامات قیدات بر مجازات به مرگ را رفع کردند. منتقدین میگویند که روند محاکم نظامی با معیارات منصفانه تطابق ندارد. پاکستان تنها در سال 2015 میلادی 326 نفر را حلق‌آویز کرد.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین سخنرانی هفته‌واره سال 2016 بر کارکردهای کنگرس در قبال پالیسی کنترل استفاده از اسلحه در ایالات متحده انتقاد کرد.
We know we can't stop every act of violence. But what if we tried to stop even one?
ما میدانیم که نمیتوانیم تمام اعمال ناشی از خشونت را توقف دهیم. اما چی میشود اگر برای توقف حتی یکی از این اعمال تلاش کنیم؟
به نظر میرسد که این سوال رئیس جمهور متوجه قانونگذاران است که نتوانستند هیچ اقدامی را برای کاهش این نوع خشونت ها انجام دهند. رئیس جمهور اوباما گفت که 3 سال پیش یک لایحه دو حزبی پیشنهاد شد که بر اساس آن سابقه زندگی خریداران سلاح بررسی می شد. این اقدام مورد حمایت 90% امریکایی ها و اکثریت اعضای انجمن ملی سلاح نیز قرار گرفت، اما از سوی مجلس سنا از آن جلوگیری شد. رئیس جمهور اوباما گفت که به زیر دستانش وظیفه داده است تا راه های جدید را برای کاهش خشونت های ناشی است اصلا دریابند. قرار است رئیس جمهوری ایالات متحده فردا در ملاقات با وزیر عدلیه این موضوع را به بحث گیرد.
وزارت عدلیه ایالات متحده میگوید که مقامات امنیتی یک باشنده شهر نیویورک را بازداشت کردند که میخواست زیر نام گروه دولت اسلامی یا داعش شام سال نو میلادی غیر نظامیان را از بین ببرد. امانوئل لچمن 25 ساله با جرم کمک با گروه دولت اسلامی رسما متهم شده است. لچمن خودش مسلمان شده و سابقه جرمی داشته و چندین بار نیز توقیف شده است. اوراق محکمه حاکی است که لچمن با چاقوها و کارتهای بزرگ مسلح بوده و میخواست بر یک رستوران در ایالت نیویورک حمله کند.
یک خبرنگار فرانسوی پس از آن چین را ترک کرد که چین به دلیل یک گزارش انتقادی او از سیاست‌های بیجینگ در منطقه خشونت زده شینجیانگ اجازه کارش را تمدید نکرد. تفصیل بیشتر از رویا زمانی می‌شنویم.
وزارت خارجه چین اورسولا گویتر را به حمایت از دهشت‌افکنی و کشتار بیگناهان متهم کرده است. این خبرنگار فرانسوی در نوشتش سوال کرده بود که آیا حمایت چین از قربانیان حملات دهشت‌افکنی پاریس به هدف کسب حمایت بین المللی برای سیاست‌ها در شینجیانگ صورت گرفته است یا خیر؟ گویتر گفت که امکان دارد خشونت‌های اخیر توسط اویغورهای اکثر مسلمان در نتیجه قیودات شدید چین بر زندگی دینی آنان صورت گرفته باشد. چین گفته است که اگر این خبرنگار فرانسوی می‌خواهد به کارش در آن کشور ادامه دهد، باید این گزارشش را اشتباه خوانده و به آن اعتراف کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. قصر صفحه تعذیرات بر برنامه میزایل های بالستیکی ایران را به تأخیر می اندازد. جزئیات بیشتر این خبر را از همکارم قدیر مشرف می شنوید.
بر اساس گزارش وال استریت جورنال، مقامات آمریکایی می‌خواستند که در اوایل هفته جاری تعزیرات را بر 12 نفر و شرکت‌های در ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عرب وضع کنند. این نشریه از تأخیر این تصمیم گزارش داده است. مقامات آمریکایی گفتند که گزینه تعزیرات هنوز هم وجود دارد، اما وال استریت جورنال گفته است که اکنون واضح نیست که آیا این تعزیرات وضع شود یا نه، و اگر شود چه وقت. مقامات همچنان تاکید کردند که وضع این تعزیرات در مغایرت با توافق قدرت‌های جهان در برنامه هسته‌ای ایران قرار نخواهد داشت. اما تهران میگوید که تعزیرات جدید هر گونه توافق روی برنامه هسته‌ای ایران را لغو می‌کند.
رسانه‌های اسرائیلی میگویند که در جریان گلوله‌باری بر یک جاده مزدحم کم از کم 1 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند که هویت حمله کننده و انگیزه گلوله‌باری واضح نشده است. حمله امروزی در لابلای حملات با استفاده از چاقو توسط فلسطینیان صورت می‌گیرد. در جریان خشونت‌های 3 ماه این نوع عملیات 130 فلسطینی و 20 اسرائیلی کشته شدند.
و این هم یک خبر جالب. اداره فضایی ایالات متحده یا ناسا در فضا یک زیستگاه می سازد. کانگرس به ناسا این وظیفه را سپرده است تا باید تا سال 2018 این پروژه تکمیل گردد. کانگرس برای انجام این پروژه به ناسا 350 میلیون دلار بودجه تخصیص داده است. ناسا باید در 180 روز دیگر در مورد آمادگی ها برای این پروژه گزارش دهد. اما تا حال واضح نیست که چگونه این زیستگاه ساخته شده و چه زمانی به فضا پرتاب خواهد شد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها با گزارش افغانستان این بخش آغاز میکنیم. بیشتر از 1.5 دهه مردم افغانستان با دهشت افغانی در نبردند، اما تا هنوز نتایج این تلاش ها معلوم نیست و کماکان تروریسم از افغان ها قربانی میگیرد. اخیرا شمار از دانشمندان در پی این برآمدند که عامل اساسی تروریسم را ریشه یابی نمایند و نتایج تحقیقات و پژوهش را به گونه سفارشات تقدیم پالیسی سازان نمایند تا در روشنی یافته های محققان طرح و برنامه های درست را روی دست گیرند. تفصیل بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم که از کابل ارسال داشته است.
در این نشست که به بهانه تعامل در مقاله فتح الله گلند دانشمند ترکی در کابل دایر شده بود، محققان افغان تلاش کردند تا ریشه های تروریسم را در جوامع مسلمان به خصوص افغانستان و خاورمیانه ریشه یابی نمایند. در مقاله مشهور آقای گلند که بعد از حمله تروریستی در فرانسه نگاشته شده است، آمده است که مسلمانان باید خود در مبارزه علیه تروریسم پیش قدم شوند و ابتکار عمل را به دست بگیرند. با قول این دانشمند ترکی، اعمال را که تروریستان انجام می دهد تحت نام اسلام انجام می دهند که هیچ ربطی به دین و اسلامیت ندارد و برعکس بیشترین ضرر را هم مسلمانان از تروریست ها دیدند. اسدالله ندیم پژوهشگر افغان در مقاله‌ای که در محفل ارائه کرد راجع به ریشه تروریسم صحبت نموده، گفت که تروریسم پدیده جدید نیست بلکه برخواسته از افکار و اندیشه های خوارج در اوایل اسلام است که عمدتاً از قرائت و تأویلات نادرست از احکام و دستورات اسلام و زندگانی پیامبر اسلام است. با باور آقای ندیم، اوج گرفتن تروریسم در جوامع مسلمان در شرایط فعلی نیز برخواسته از همین تأویلات و قرائت نادرست از قرآن و احادیث توسط رهبرانشان می باشد.
حالا ببینید که رهبرانی که رهبران جهادی خود معرفی می کنند در حقیقت رهبر تروریست هستند. هیچ کدام از اینا علم کامل در دین نداشتند. مثلا اسامه بن لادن، البغدادی و همچون مردم ها، هیچ کدام از اینا تعلیمات کامل دین ندارند.
نویسنده در ادامه مقالهش کارشیوه انجام مذاکرات پیامبر و پیشوای مسلمانان با مخالفان و رهبران فعلی مخالف نظام را مقایسه نموده، گفت که رسول خدا خود با هیئت اعزامی کفار و مشرکین دیدار نموده مصافحه میکرد و با انعطاف پذیری برخورد میکرد. و حال
خود قضاوت کنیم کسی که خود امیرالمومنین خطاب میکنه با مسلمانان از پس پرده صحبت میکنه، آیا مطابقت از رسول است؟
در مقاله از کاستی های امروز جهان اسلام که موجب بروز تروریسم و گسترش آن شده است فهرست طویل ارائه شد که نبود یک مرکز واحد فتوادهی، تسلط دولت ها در مراجع فتوا در کشورهای اسلامی، فقدان یک نهاد مدرن جامع منطقوی و بین المللی اسلامی، نبود نظام درست تعلیمی شامل فهرست بودند. با باور مقاله نویس، عامل ظهور و تقویت تروریسم در جوامع اسلامی می باشند. در این مقاله سازمان کنفرانس اسلامی یا OIC هم به نام اداره ناکارا و دارای کارشیوه کهنه یاد شده است که به قول نویسنده این سازمان اهداف جهان شمول اسلام را تعقیب نمی کند بلکه کشورهای آنادهنده و تمویل کننده را دنبال می کند. خواهی کاوش یکتن از استادان پانتون کابل بحث هویت های تمدنی را لازمی دانست.
من فکر میکنم که برای حل مشکل تروریسم بهتر است در قدم اول همین بحث را، بحث هویت های تمدنی را جدی بگیریم، این بحث را باز بکنیم، حمایت بکنیم.
صدیق الله توحیدی تکیه بر نوشته آقای گلند که جنگ جاری در خاورمیانه و افغانستان را جنگ بربریت با تمدن ها میداند، توجه به تعلیم و تربیت را بسیار مهم خوانده، گفت
به خاطر حفظ جان انسان ها و همچنان خو گرفتن نسل نو برای یک زندگی بهتر دموکراسی شامل کاریکولم های درسی مکاتب و مدارس و همچنان دانشگاه ها شود، که از مراحل اول نسل نو مسلمان ها بدانند که جنگ، خونریزی، قتال در بین جوامع اسلامی نه شرعی است و نه هم انسانی است.
دکتر لطیف نظری استاد حقوق بین الدول اسلام ستیزی جهان غرب را هم با روح و جوهر اسلام ناسازگار خوانده، گفت که بیشتر به عنوان یک ابزار سیاست خارجی مورد توجه قدرت های فرا منطقه است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. رئیس جمهور کامرون از فعالیت های نیروهای نظامی ایالات متحده در مبارزه علیه شورشیان گروه بوکو حرام در کشورش استقبال کرد، اما بسیاری از مردم آن کشور تا هنوز درباره نقش سربازان آمریکایی در جنگ چیزی نمی‌دانند. موکی ادواین با مردم، فرماندهان نیروهای منطقه‌ای و فرماندهان نظامی آمریکایی در مورد فعالیت‌های آنان در کامرون صحبت داشته و گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور کامرون در آخرین پیام سال 2015 خود گفت که گروه بوکو حرام یک آزمون بزرگ در فراراه انکشاف صلح و امنیت کشورش باقی مانده است. پاول بیا در ضمن از کارکردهای سربازان آمریکایی آنچی را آن را تخصص و تجربه نظامیان آمریکایی خواند در راستای کمک رسانیدن به کامرون سپاسگزاری کرد.
از حکومت ایالات متحده به خاطر اعزام سربازان آن کشور به کامرون برای کمک به نظامیان ما در راستای آزادسازی این کشور از گروه بوکو حرام خاصتاً تشکری میکنم. از اعتماد مردم آمریکا خوشحالم، به ویژه از نیروهای آمریکایی که در حال حاضر به اردوی کامرون اطلاعات حیاتی و آموزشی راه می‌دارند.
بابا ایجو یک رهبر 30 ساله جوان مسلمان میگوید که به ساکنان شهر شمالی گاروا در کامرون گفته شده که نیروهای آمریکایی آمدند تا آنان را از جنایات شورشیان بوکو حرام آزاد کنند، اما او میگوید که این مردم تا هنوز نمیدانند که نیروهای آمریکایی بعد از گذشت بیش از 2 ماه در آنجا مصروف چی کارند.
انتظار داشتم نیروهای آمریکایی در کنار نیروهای کامرون برای شکست گروه بوکو حرام بجنگند، اما در عوض آنان از زمان ورود خیش در دفاتر خود باقی ماندند. از من میپرسند که چرا آمریکایی ها بر افراد بوکو حرام حمله نمی کنند، حالان که میشنوم آن نیروها بر پایگاه تندروان گروه دولت اسلامی در عراق حمله می کنند.
کامرون از 3 سال قبل با شورشگری گروه بوکو حرام درگیر جنگی است که از نایجیریا منشأ گرفت. بر اساس گزارش ملل متحد، بیش از 20,000 تن از اثر آن درگیری ها جانهایشان را از دست داده و بیش از 2 میلیون تن به جا شده است. اما کرنل مایک دیویس، فرمانده نظامی ایالات متحده در آن منطقه، کمک های ایالات متحده آمریکا را برای اردوی کامرون در مبارزه علیه بوکو حرام چنین توضیح می کند.
Cameroonian government asked the United States government to support them in their fight against Boko Haram.
حکومت کامرون از حکومت ایالات متحده در مبارزه علیه شورشگری بوکو حرام طالب کمک شد. از این رو آنچی را ما انجام می دهیم معاونت به حکومت کامرون در جنگ علیه گروه بوکو حرام است. آموزش شیوه پرواز و کنترل طیاره های بدون سرنشین، آموزش و برخی مسائل امنیتی نیز شامل این روند است.
قرار ایالات متحده اولین پایگاه طیاره های بدون سرنشین خود را در افریقا ایجاد کند و احتمالاً کامرون میزبان آن پایگاه باشد. سربازان این کشور افریقای مرکزی چگونگی استفاده از طیاره های بدون سرنشین کشاف را از سربازان آمریکایی می آموزند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مقام ها در دیلی نو پایتخت هند تلاش های جدید را برای مقابله با آلودگی شدید هوا آغاز کرده و شمار موترهای شخصی را که در شهر رفت آمد دارد محدود ساختند. آنجنا پاستریچا، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که تقدیم می شود. سال نو میلادی با یک اقدام غیر معمول در پایتخت هند آغاز شد، در شهری که جاده ها اکثر مملو از موتر می باشد و بسیاری از شهروندان از وسایل نقلیه عامه چون ریکشا، تاکسی و موترهای شهری استفاده می کنند. اکثر جوانان برای رفتن به مکتب و کار از بایسیکل استفاده می کنند. امروز که روز اول سال میلادی است، پروژه امتحانی 15 روزه برای محدود ساختن رفت آمد موترهای شخصی در شهر دهلی نو آغاز شد. مقام ها اجازه می دهند که یک روز در میان موترهایی که شماره آخر نمبر پلیتشان جفت باشد در جاده ها حرکت کند و روز دیگران موترهایی که شماره آخر نمبر پلیتشان تاق باشد و جاده ها بیرون شوند. هدف از این کار پاکسازی هوای آلوده دهلی است که به اساس گزارش اداره جهانی صحت آلوده ترین شهر دنیا می باشد. آروان کجریوال وزیر اعلای دهلی این پروژه را با رسانیدن چند همکار خود به کار آغاز کرد. او میگوید به نظر می رسد دیگر شهریان نیز از این برنامه استقبال کردند.
I am truly overwhelmed by the response that we have received so far.
کجریوال گفت من واقعا از پاسخهایی که دریافت داشته ایم راضیم. شمار زیاد از شهروندان و شاگردان مکتب برای حمایت و استقبال از این برنامه در حالی که ماسک بر رو داشتن به جاده ها بیرون شده و خواهان همکاری مردم گردیدند.
So for this present generation and upcoming future generation we should follow this rule.
اطفال در دهلی نو بیشترین صدمه را از ناحیه آلودگی هوا دیدند. دکتران میگویند میزان نوجوانان مبتلا به بیماری های ریوی بسیار زیاد شده است.
This is an emergency. It's a public health emergency. We all know that.
دود بیش از 9 میلیون موتر در فضای شهر دهلی عامل عمده کثافت هوایی این شهر است و با اضافه شدن 1400 موتر جدید در هر روز به جاده های دهلی نو مشکل آلودگی هوا نیز بدتر شده می رود. آلودگی شدید هوا در این شهر مورد توجه محکمه عالی هند نیز قرار گرفته است. ماه قبل محکمه عالی استفاده از موترهای بزرگ دیزلی را در شهر دهلی ممنوع اعلام کرد و مالیه بر موترهای تجارتی را افزایش داد. اکثر شهروندان دهلی نو در این مورد شک و تردید خود را ابراز داشته می گویند شهر که وسایل نقلیه عامه آن با مشکل مواجه است چگونه می تواند با این محدودیت ها خود را وفق دهد. برای سهولت رفت آمد شهروندان ترین های شهری یکی پی هم در ایستگاه ها توقف داشته و 3000 بس شهری اضافی فعال گردیده است. اما باز هم گفته می شود که نیاز نزدیک به 20 میلیون باشنده دهلی نو را مرفوع نخواهد ساخت. با وجود تمام این نگرانی ها به نظر می رسد روز اول این برنامه امتحانی به خوبی گذشته است و این مسئله باعث دلگرمی آروان کجریوال وزیر اعلای دهلی شده است.
دهلی will show the way to the rest of the country.
او می گوید دهلی نمونه و الگوی خوبه برای شهرهای دیگر کشور خواهد بود. موفقیت این برنامه زمان معلوم خواهد شد که تعطیلات طولانی سال جدید تمام شود و جنب و جوش دهلی به صورت کامل آن آغاز گردد. فعالین محیط زیست میگویند در کشوری که 13 شهر آن در جمع 20 شهر آلوده جهان قرار دارد، اقدامات جاری در دهلی نو برای محدود ساختن رفت آمد موترهای شخصی میتواند گام نخست در جهت یک مسیر درست باشد.
و نازنینی تو زیبا دختر افغان زمینی عاشق بمانیم سرود عاشقی با هم بخوانیم سرود عاشقی با هم بخوانیم در جوانی عاشقی به اختیار است
خوش گوش عاشقان سوی نگار است
عاشقی زیباتر است فصل بهار است عاشقی زیباتر است فصل بهار ماه شب یلدای من شب بیا موج دل دریای من شب بیا موج دل دریای من شب در جهانی عاشقی به اختیار است
خوش گوش عاشقان سای نگار است
عاشقی زیباتر است فصل بهار است عاشقی زیباتر است فصل بهار مثل قیس عاشق شو که زیباست با مثل قیس عاشق شو که زیباست جهانش خاک پای عشق لیلاست جهانش خاک پای عشق لیلاست
شنوندگان عزیز قبل از آغاز برنامه صحی این هفته توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. انفجار قوی شام امروز شهر کابل را تکان داد. مقامات می‌گویند که این انفجار در سرک نهم قلعه فتالا صورت گرفته است، اما با وجود آن که از زخمی شدن یک تن خبر می‌دهند، اما می‌گویند که تحقیقات در رابطه جریان دارد و تا حال واضح نیست که آیا این انفجار ناشی از حمله دهشت‌افکنی بوده است یا خیر. مقام‌های ایرانی در ولایت هرات از متوقف ساختن روند توزیع ویزا به شهروندان افغان خبر دادند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که شاربالی هرات برای انکشاف سرک اصلی این ولایت بر اساس ماستر پلان موانع کانکریتی مقابل این مرکز دیپلماتیک را تخریب کرد. مقامات ایرانی گفتند که این اقدام خودسرانه بوده و خواهان بررسی این قضیه شدند. اما مسئولان شاربالی هرات میگویند که از یک هفته به این سو مقامات ایرانی را در میان گذاشته بودند. محاکم نظامی پاکستان 9 مرد را دهشت افکن فعال خوانده و آنان را به مرگ محکوم کرد. تا حال واضح نیست که این افراد چه وقت و در کجا اعدام خواهند شد. پس از حمله دهشت افکنی سال گذشته بر یک مکتب در پشاور که در آن 134 تن کشته شدند، مقامات قیودات بر مجازات به مرگ را رفع کردند. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین سخنرانی هفتوار سال 2016 بر کارکردهای کانگرس در قبال پالیسی کنترل استفاده از اسلحه در ایالات متحده انتقاد کرد. به نظر می رسید که انتقاد رئیس جمهور اوباما متوجه قانونگذاران است که نتوانستند هیچ اقدامی را برای کاهش این نوع خشونت ها انجام دهند. رئیس جمهور اوباما گفت که 3 سال پیش یک لایحه دو حزبی پیشنهاد شد که بر اساس آن سابقه زندگی خریداران سلاح بررسی می شد. این اقدام مورد حمایت 90% آمریکایی ها قرار گرفت، اما مجلس سنا از آن جلوگیری کرد. قرار است رئیس جمهور اوباما فردا در این مورد با وزیر عدلیه ملاقات کند. وزارت عدلیه ایالات متحده میگوید که مقامات امنیتی یک باشنده شهر نیویورک را بازداشت کردند که میخواست زیر نام گروه دولت اسلامی یا داعش شام سال نو میلادی غیر نظامیان را از بین ببرد. ایمان بل لچمن 25 ساله به جرم کمک با گروه تندرو دولت اسلامی رسما متهم شده است. یک خبرنگار فرانسوی پس از آن چین را ترک کرد که چین به دلیل یک گزارش انتقادی او از سیاست‌های بیجینگ در منطقه خشونت زده شینجیانگ اجازه کارش را تمدید نکرد. وزارت خارجه چین اورسولا گویتر را به حمایت از دهشت افکنی و کشتار بیگناهان متهم کرده است. پایان خلاصه اخبار تا این ساعت.